بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در دفتر دل بودیم، رسیدیم به این بیت که نزول اندر قیود است و حدود است، صعود اندر ظهور است و شهود است. نظر به جلوتر بشینید. بله، که قبلا عرض شد، حالا در این جلسه یا جلسات دیگه، که وجود تا تقید نخوره، تا تعین پیدا نکنه، نزول صورت نمیگیره و ظهوری هم پیش نمیاد، چون وجود اون حقیقت بحت و بسیطیه که اگر بخواد مظاهر پیدا کنه باید تقید بخوره و به واسطه همین تقید خوردنش از اون حقیقت بحت و بسیط یک امتیازی پیدا کنه. لذا نزول همیشه همراه تقید، همراه ظلمت و همراه ترکیب، همراه حد، همراه حدود و قیوده. لذا اول ما خلق الله نوری، یعنی اولین تعین، اولین ظلمت که اولین قید برای وجود، اولین لیل از لیالی وجود متحقق میشه و همینطور این وجود هرچی بیشتر تنزل میکنه بیشتر قید میخوره، بیشتر تعین پیدا میکنه، بیشتر محدود میشه تا میرسه به نشأه شهادت مطلقه که آخرین مرتبه تقید و بیشترین تقید در اینجاست و میبینیم که کثرت در اینجا به نهایت خودش میرسه. کثرت هم زیر نظیره سلام علیکم، کثرت هم برخواسته از قید و حدوده، که ما اگر قیودات رو برداریم کثرت هم برداشته میشه. هر مرتبه ای که وجود تنزل میکنه باید یه قیدی بخوره، باید یه حدی بخوره، یک ظلمتی آمیخته بشه با یه ظلمتی. پس هر مرتبه از تنزل یک لیل از لیالی وجودی میشه، یک شب میشه از شبهای وجودی، که فرمود نزول اندر قیود است و حدود است. وقتی در قوس نزول بودیم همش قیده، همش بیشتر میاییم، قید و حد بیشتر میشه. اما سلام علیکم، صعود اندر ظهور است و شهود است. حالا برعکس این قوس نزول که هرچی نازل میشه قید میخوره، هرچی نازل میشه حد میخوره، در قوس صعود هرچی بالاتر میریم این قیودات برداشته میشن. درست برعکس قوس نزول حدودات برداشته میشن، که هرچی از عالم شهادت مطلقه بالاتر بریم به طرف وحدت، به طرف نور بیشتر کشیده میشیم و هر مرتبه ای که بالا میریم یک یوم، یک روز از روزهای آخرتی میشه. هرچی انسان معرفت پیدا میکنه، معرفتش بالاتر میره، در روزی بالاتر از روز قبل قرار میگیره. هرچی فکر انسان تعالی پیدا میکنه، جان انسان تعالی پیدا میکنه، ایام آخرت رو یکی پس از دیگری پشت سر میگذاره، که حتی شما میتونید تعبیر کنید از جماد یک پله آمدیم به گیاه نبات، یک یوم بالا آمدیم، بعد از اون با آمدیم به حیوان، باز یک یوم بالا آمدیم، باز اومدیم به انسان، باز یک یوم بالا اومدیم، و همینطور انسان تا برسه به اون نقطه آغازین که این حلقه قوس نزول و صعود به واسطه این انسان کامل میشه. بله، اینها رو قبلا توضیح دادیم که هر یوم از ایام قیامت یه ایام در عرض هم نیست، یعنی ایام در طول همن، هر یومی مافوق همه ایام مادون خودشه، هر روزی از روزهای قیامت، از روزهای آخرت، چون یک مرتبه یه که مافوق همه مراتب مادونشه، هر یومی مافوق همه ایام مادونه، که روی این زمینه هم باید خوب فکر کرد.
تعبیر یوم و لیل رو میتونید هر مراتب باید تو قوس صعود یا نزول به کار رو میگه مثلا میگه هر مرتبه بالا یومه، مرتبه پایین‌تر لیله، دوره هم مرتبه یومه، مرتبه پایین لیله، چه قوس نزول چه قوس صعود.
بله دیگه، به حسب او میتونیم به همین تعبیر رو هم به کار ببریم، ولی در قوس نزولی لیالی به وجود میاد، در قوس صعودی میشه دیگه ایام، ولی نسبت هر مادونی به مافوق نسبت لیل به نهاره. خلق اللیل و النهار، همیشه لیل مقدم بر نهار دیگه، چون قوس صعوده داریم از ظلمت به نور میریم. شب اینجا نمودی از حدود است، شبی که اینجا هست یک نشانه ای از محدودیت که اشیا دیده نمیشن، اون بساطت وجود، اون نوریت وجود دیده نمیشه. بسی شبها که در طول وجود است، همین جوری که اینجا میبینیم شب داریم، در عوالم وجودی هر عالمی خودش در قوس نزولی شبهاییه و شبهایی وجود داره، همونطور که در قوس آخرت ایام وجود داره، در قوس سعودی که اللهم لک الحمد عدد ایام دنیا و الاخره، حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخرت. چنان که روز رمزی از ظهور است، در روز اشیا ظاهر میشن، بارز میشن، انسان عارف میشه به اشیا، میبینه اشیا رو. هر یومی هم که میاد از ایام آخرت، انسان عارف میشه به سری حقایق، یعنی هر کشفی که به انسان دست میده، سلام علیکم، یک سری حقایق برای انسان برملا میشه دیگه. لذا شما میبینید که در قرآن کریم میفرماد یومون مثلا تسود دو فیه وجوهون و تبیض دو وجوه، روزی که چهره های سیاهند و چهره های سپید. انسان وقتی در این یوم قرار میگیره، در این مرتبه قرار میگیره، چهره های رو سیاه میبینه، چهره های رو سپید میبینه. یومون فلان، یومون فلان، یوم تقابون، یوم الحسره، اینها ایام و مراتبیه که برای سالک پیش میاد. و در هر یوم در هر کشفی در یک حالی قرار میگیره و هر سالکی هم در یک یوم واقعه، در یک روزی از ایام آخرت واقعه. و جی ایوم ازم به جهنم، امروز روزی که جهنم رو میارن. و جی اب نبیین و شهدا و فلان، اون یوم وقتی وارد میشه اون وقت میبینی که جهنم رو دارن میارن. یعنی اون حالاتی که در قرآن ذکر شده یومون فلان یومون فلان، اونها مراتبیه که سالک وقتی به اونها میرسه و کشف میکنه اونها رو، اون حقایق رو میبینه، اون حقایق برزخی یا قیامتی رو مشاهده میکنه. لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کیست؟ سالکی که در این یوم واقع شده میبینه که لله الواحد القهار. خب چنان که روز رمزی از ظهور است، ظهور است هر کجا مصباح نور است، چراغ نور، هر کجا که ظهور باشه، هر کجا که شهود باشه. سلام علیکم، مصباح نوره که انسان اشیا رو، چراغیه که دست انسانه، هرچی پیش در میره جلوش رو بهتر میبینه. و اون مصباح نور، اون چراغدان نور، مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، که قلب انسان اون نور ولایت و اون نور تقرب به اله، حضرت اله که تعبیر میکنیم به نور ولایت، وقتی در قلب انسان میاد موجب انکشاف حقایق میشه، تا جایی که موجب انکشاف حقیقت میشه که اون حقیقت همون قیامت کبراست، اون مقام وحدت مطلقه و اون مرتبه فنافالله که اونجا طرف متصل به ولایت میشه، فانی در ولایت میشه. خروج ساعد از ظلمت به نور است، ساعد صعود میکنه بالا میره دیگه، از ظلمت به طرف نور. یخرجهم من الظلمات الى النور، اونها رو از ظلمت، از ظلمات، ظلمات چیه؟ کثرت دیگه، یعنی ظلمت ها، به نور میکشه. نور واحده، نور رو واحد آورد در مقابل ظلمات، که ظلمات کثرت دارن، که از کثرت به وحدت میره، از این قیودات به طرف اون نور وجود رهسپار میشه. برعکس تواقیت، یخرجونهم من النور الى الظلمات، از اون وحدت به طرف کثرت. همینجور میبینیم انسان ها میگن همتو واحد کن ای سالک، یک چیز بخواه، نور دیگه، خدا بخواه فقط، این نوره. ولی وقتی که از خدا خواهی انسان بیرون آمد چی میخواد؟ همه چی میخواد دلش، دل همه کثرت داره دیگه، تواقیت کثرت دارن، شیاطین کثرت دارن. ولی لا نفرق بین احد من رسله، که به قول جناب سقراط بود یا حالا از حکمای یونان، کلام خیلی زیبایی داره که میگه حق بمانند خط مستقیم است، خط راسته، و باطل بمانند خط خطوط کج و معوج. خط مستقیم به روی خط مستقیم منطبق میشه، قرار میگیره روی هم، اما خطوط کج و معوج نه به روی خط مستقیم منطبق میشه نه به روی خط کج و معوج دیگری. یعنی اونی که باطل میگه نه با حق توافق داره نه با باطل دیگه، لذا کثرت داره، آراء متکثره. اما انبیا همیشه بینیم یک چیز میگن، خط سیرشون یکیه، برعکس تواقیت مثل فرعون که میگفت الیوم قد افلح الیوم من استعلا، امروز کسی رستگاره که علو و برتری پیدا کنه نسبت به دیگران، حالا هر کسی دیگه اینجا برتری پیدا کرد. ولی قرآن میفرماد قد افلح من زکاها، رستگار کسیه که تزکیه بشه، پاک بشه از غیر خدا. خروج ساعد از ظلمت به نور است، که حالا در بعضی تعابیر داره این نور امامه، که ومن لم یجعل الله له نور فما له من نور، کسی که خدا براش نوری قرار نده یعنی امامی قرار نده، اون نوری نداره که هدایت بشه. که در اون حدیث امیرالمومنین به کمیل که الناس ثلاثه و اصناف، مردم سه سنفن، عالم ربانی، عالم ربانی اون کسیه که به کمال رسیده، به قله معرفت رسیده، و متعلمون علی سبیل النجاح، و کسی که داره میره به سوی قله معرفت. خب این دو چیزان چی؟ دو دسته، یا کامله یا داره سیر میکنه به سوی کمال. و سائر الناس قصا، با بقیه مردم کاه روی آبن، یا همه جون رعا خرمگسانه، یتبع کل ناقن یمیل و مع کل ریح، دنبال هر صدایی میرن، هر باد اینا رو اونور اونور میکنه. وقتی که استاد مربی بالا سر انسان نبود که انسان درست بالا بره، دیگه احوا و آراء مختلف انسان رو به این طرف و اون طرف میکشی، به مانند خرمگسانی که با هر بادی این طرف و اون طرف میرن، چون امام نداره دیگه که بدون راه مستقیم کدام است، امام نداره که او رو در مسیر خودش هدایت کنه. رضا فرمود هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلاک شد اون کسی که حکیم و راهبری ندارد. تو ساعد دم به دم اندر خروج است، خروجه ساعد از ظلمت به نور است، که یوم است و همیشه در ظهور است. انسانی هم که راه افتاد یواش یواش شروع میکنه به مکاشفه، حالا مکاشفات فکری، مکاشفات قلبی، مکاشفات روحی، مکاشفات سری، تا بستگی داره که انسان به چه حدی رسیده باشه. یواش یواش چشمش باز میشه، حقایقی رو از قرآن میفهمه، از روایات میفهمه، از کلمات میفهمه، فهمش وسیع میشه، دیگه از ظلمت داره میاد بیرون، دیگه داره میره به طرف نور. نور که میره اشیا رو میشناسه، حقایق رو میشناسه، که یوم است و خب تو ساعد دم به دم اندر خروج است، دائما داره از پوسته خودش خارج میشه، دائما داره از اون حال قبلی به یک حال دیگه میره، از اون فهم قبلی داره به یک فهم دیگه پا میگذاره، داره رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه، مثل اون گیاهی که دانه‌ای که در ظلمت خاک فرو میره، آب میخوره، کود میخوره، از یه طرف جوانه میزنه، از یه طرف ساقه میده، یواش یواش از ظلمت خاک بیرون میاد، چشمش میخوره به نور، حالا یواش یواش میباله به خودش، هی پروال میگیره، بالا میاد، بالا میاد، تا جایی میرسه که میوه میده، ثمره میده، که اونجا میشه کامل، که وقتی ثمره بده عین خودش رو تولید میکنه، اونجا میشه همون جوری که انسان کی کامل میشه جسمش؟ موقعی که به بلوغ میرسه که میتونه تولید مثل کنه. اینجا جسمش تکامل پیدا کرده. روح هم همون جوره که وقتی به ثمره دادن بشینه اون کمال خودش رسیده. که قرآن ثمره رسول اللهه و این درختیه که هیچ درختی چنین ثمره‌ای نداره، که همه عالمیان زیر درخت رسول الله نشستن و حالا هر کس به اندازه همت خودش از میوه او استفاده میکنه. که رسول اکرم تمثلش میشه اون شجره طوبی که در قرآن وارده، که اصل او در اصل شجره طوبی روایت داریم در خانه رسول الله و در خانه هر کدام از مؤمنین یک شاخه ای از او کشیده شده. و حضرت آقا هم در الهی نامه دارم که الهی شکرت که شاخه ای از شجره طوبایم. خب انسان به جایی میرسه که متصل میشه به ولایت، متصل میشه به اون شجره طوبای ولایت و نبوت و خودش میشه شاخه ای از اون شجره طوبا. پس چو ساعت دم به دم اندر خروج است، پس او ایام در حال عروج است. حالا که داره بیرون میده دم به دم داره عروج میکنه، بالا میره، صعود میکنه. نگر اندر کتاب آسمانی، به حامیم سجده تا سرش بدانی. در سوره حامیم سجده که تعرج الملائکه و روح فی یوم، عروج میکنن ملائکه و روح در روزی که عروج در روزه، عروج در روزه، یعنی با روز سنخیت داره عروج، به خاطر مطالبی که عرض شد. حالا سلام علیکم، این عروج، عروج ها مختلفه، همونجوری که ایام مختلفه، که حالا در پایین تر میرسیم. یک یومیه که الفسنته، هزار سال، که الف سنه به مانند هزار ساله، مما تعدون، از اون که شما میشمارید. در جای دیگه یومیه که خمسین الف سنه، 50,000 ساله. یومون اندرب بکه که خمسین الف سنه، 50,000 ساله. خب که اون 50,000 سال با اون هزار سال فرق میکنن. اون 50,000 سال از ایام الوهیه، از ایام الله، ایامیه که تعلق به الله داره، اسم جامع تعلق داره. خب حالا در مورد این ایام که چجور میگه روزی که هزار سال از سالهایی که شما میشمرید، اونجا که از ظرف زمان نیست، که اون عروج، عروجی که مثل هزار ساله، اون یومی که مثل هزار ساله، که در ظرف زمان نیست، میگه از هزار سالی که شما میشمرید، که این رو در اون قضیه حدیثی که هم اهل تسنن روایت کردن هم خاصه هم عامه، که لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر از هزار ماهه میفرماد که این ملک بنی امیه است که هزار ماه 70-80 سال میشه، درست مطابق ایامیه که بنی امیه حکومت کردن، درست مطابق ایامیه که بنی امیه حکومت کردن، هزار ماه اونها حکومت کردن. خب که اینجا یه بحثی داشتیم قبلا که حقایقی که در ورای ظرف زمانن، زمانمند نیستن، ولی وقتی میخوای اونها رو اندازه گیری کنیم میاییم با ظرف زمان اندازه میگیریم. خود این ملک بنی امیه که از دول اسماییه، حالا اسماء قهره، میدونید هر حکومتی که میاد، هر دولتی که میاد یک زمان خاصی داره، یک اجل خاصی داره، لکل امت اجلون، هر امتی یک مهلتی داره که حالا امام میدونه این مهلت ها رو، که مثلا این کسانی که دارن حکومت میکنن مدت حکومتشون چقدره. حضرت امیر در مورد حکومت مروان گفت به اندازه ای که سگ پوزه خودش رو به خارونه این حکومت میکنه، و او 2 ماه خورده ای مثلا حکومت کرد. حالا حضرت میاد اینجور تمثیل میکنه که به اندازه ای که پوزه خودش رو به خارونه، که مدت خیلی کوتاه و در این حال نجس، حکومتیه که نجسه و فلانه، که تمام اینها تقدیر اندازه داره. حالا که وقتی پیاده میشه یک محدوده زمانی رو به خودش اختصاص میده. خب لذا گفتیم امام عارف به این مقدرات و این اندازه هاست که در زمان امام هشتم مثلا وقتی که امام اشاره کرد اون شیری که روی پرده بود اون طرف رو پاره کرد و خورد، شیرهای نگاهی کردن طرف مأمون و مأمون زهل ترک داشت میشود، یعنی داره که از هوش رفت. وقتی به هوش آمد که شیرها برگشته بودن به اذن امام به حالت پرده، گفت آقا اگه بخواهید من ملک و تسلیم شما میکنم سلطنت رو. فرمود اگه بخوام خودم تواناترم ملک رو از تو بگیرم، احتیاجی ندارم تو به من تقدیم کنی یا نکنی. ولی ما در جفر جامع نگاه کرده ایم و هنوز موقع سلطنت ما نرسیده، که اینها دول اسمایی هن که باید بیان پیاده بشن. حالا زمان طاغوت پهلوی یه مدتی داشت حکومتش، وقتی که به سر رسید حکومت تمام میشه دیگه، این دولت منقرض میشه. هر حکومتی، هر دولتی که حالا چه تازه دول کفر، دولت طاغوت، چه دول اسلامی که اونها مظاهر اسماء قهرن، اون دول طاغوت، و دول اسلامی که مظاهر الله هم، رضا در روایت هم داریم که برای خدا 2 دولت هست، دولت شیطان و دولت آدم، که دولت شیطان دولت طاغوت هاست و دولت آدم دولت الله هست.
این موضوع جبر بیش نمیارن؟
نه، این قضا و قدره، به جبر ارتباطی نداره،
یعنی تلاش مردمش تأثیر نمیتونه داشته
باشه، اصلا صحبت اینها نیست. شما حالا فعلا حرفو بگی تا به جبر و تفویض که قبلا بحث کردیم، حالا بازم میاد بحثش. و که دولت شیطان و دولت آدم، که هنگامی که خدا میخواد علنی پرستش بشه دولت آدم میاد سر کار که علنا خدا پرستش میشه. وقتی که خدا میخواد که پنهانی پرستش بشه، دولت شیطان چون که سر بیاد اون دولت منقرض میشه با شرایطی که پیش میاد براش. که یه مرتبه میبینیم مردم مثلا قیام میکنن و یک دولتی سربنیست میشه. وقت سربنیست شدن اون دولت فرا رسید که مردم قیام کردن، به پا خواستن. خب که اینا حالا از اسرار قدره و ما عارف به اسرار قدر نیستیم. امام عالم و عارف به اسرار قدره که حتی میگن حضرت امام، امام خمینی اون موقعی که سالهای 41 42 چه جوری بوده درست تاریخ رو نمیدونم، که گفتن با کیم با چه وسیله‌ای میخوای شما مثلا با این حکومت در بیفتی، اون بچه هایی که تو نهر گل بازی میکردن آب بازی میکردن میفهمون با اینها، یعنی اینا وقتی بیان بزرگ بشن به سن بلوغ برسن سالیانی بگذره اون موقع وقتش میرسه که این دولت منقرض بشه. خب حالا منظور اینه که هر قضیه یک وقتی داره، لکل امتن اجلون، برای هر امتی یک اجل خاصیه. فاذا جاء اجلها فلا یستأخرون منها ولا یستقدمون، اجلش که برسه دیگه تأخیر و تقدیم در کار نیست، منقرض میشه. حالا این دولت بنی امیه که آمد و این مدت زمانی رو مثلا اشغال کرد، حالا حقایق وجودی رو، حقایقی که ماوراء ماده هستن، وقتی که ما بخوایم اندازه‌گیری کنیم میگیم اینها اگه بیان در ظرف زمان چه ظرفی رو چه مقداری رو پر میکنن از زمان، میگیم یومون چی؟ روزی که الف سنت مما تعدون، روزی که اگه بیاد تو مرتبه زمان هزار سال رو پر میکنه، که الف سنت مما تعدون هزار سال از سالهایی که شما میشمرید پر میشه. در جای دیگه میفرماد خمسین الف سنت، 50,000 سال رو پر میکنه، که اون گفتیم از ایام الوهیه. لذا حالا این ایامی که طرف درش واقعه، گفتیم هر سالکی در یک یوم واقعه، هر سالکی در یک یوم واقعه، که اون یوم وقتی بیاد در ظرف زمان مثلا میشه هزار سال. لذا یک عالم، یک دانشمند، یک سالک با دیگری وقتی سنجیده میشه میگیم آقا این مثلا هزار سال جلوتر از این آقا، این آقا 50,000 سال جلوتر از این آقا. یعنی یک حقیقتی که در جان این هست اگر بیاد در ظرف زمان این مقدار فضا رو اشغال میکنه. خلق الارواح قبل الاجسام به الفی عام، ارواح آفریده شدن قبل از اجسام به 2,000 سال. این 2,000 سال نه 2,000 سال شمسی قمری، بلکه میخواد افضلیت ارواح بر اجسام رو برسونه، بلا روح نفس قبل از جسم موجودیت نداره که، بلکه میخواد دو مرتبه از مراتب وجودی رو به یکی، این ارواح دو مرتبه از مراتب وجودی مافوق جسم واقعا، چون میخواییم بگیم 2,000 سال قبل از اجسام آفریده شدن، خب اجسامی که زمان حضرت آدم بودن با اجسامی که الانن 7,000 سال با هم فرق میکنن، ارواح اینها 2000 سال قبل از کدوم اجسام، 2000 سال قبل از اجسام حضرت آدم یا 2000 سال قبل از اجسام ما که الان واقعیم؟ ببینیم که منظور از 2000 سال اینجا اون دو مرتبه وجودیه و این یک رمزیه در روایات، یک کدیه، کلیدیه که اگر خوب بفهمید میتونید خیلی از روایات رو به وسیله این کلید باز کنید که زمانمند میکنن حقایقی رو از قیامت، از برزخ. خب بله، ان الله خلق الارواح قبل اجسام و الفیام. خب عروج امر با یوم است و آن یوم بود الف سنه مقدارش قوم. می‌فرماید که عروج با روزه، چون روز شهود، عروج هم باعث شهوده و مقدارش الف سنه است، هزار ساله. یعنی اون یوم اگه بیاد اینجا هزار سال رو پل میکنه، اینقدر مقدار داره، اینقدر عظمت داره. ز الف سنه هم میباش آرج، میگه از هزار سال هم بالاتر برو، عروج کن. به کجا؟ به خمسین الف سنه معارج، در سوره معارج که خمسین الف سنه 50000 سال، که گفته اون 50000 سال دیگه رتبش فوق این ایام، اون ایام هزار ساله. ولی این روز خود روز خدایی است، این 50000 سال. نه هر روزی بدین حد نهایی است، که هر یومی به این مرتبه نهایی 50000 سنه نمیرسه، بلکه این از ایام الله، از ایامیه که متعلق به الوهیت، که دنبالش میفرماد نه هر یومی از ایام الهی است، که آن پیدایش اشیا کماهی است. اون ایام الله، اون یوم الله، روز الله، روزیه که حقایق اشیا پیدا میشه، روزیه که کشف حقایق میشه، کشف حقیقت. کمیل پرسید مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیست؟ که جواب شد این مالکه و الحقیقه و فلان و اون حدیث که اینجا در این ایام الله، در این یوم الله چی میشه؟ اشیا آنچنان که هستند خودشون رو نشون میدن. حقایق اشیا که حقیقت چیه؟ حقیقت اللهه، حقیقت هوست، که میرسن که جز خدا برای عارفان جز خدا هیچ نیست. بله، بله، که مراتب پرده برداری از حقیقت میشه تا اون حقیقت مطلقه خودش رو نشون بده. ایام الله میشه دیگه، خود آیه قرآن هم هست که ذکرهم به ایام الله، که حالا باز هم ایام الله خود انسان وقتی به اون درجه میرسه عین اون درجه است دیگه. سالک وقتی به اون روز میرسه، به اون یوم میرسه، عین اون یومه، عین اون روزه، لذا خودش میشه ایام الله، خودش میشه یوم الله، که در روایت میفرماید نحن ایام الله، ما ایام اللهیم. همونجوری که انسان میشه لیلة القدر، انسان همونجوری که لیلة القدر میشه، همونجورم یوم الله میشه. چو عکس ساعد آمد سیر نازل، برعکس ساعت صعود کننده، سیر نزولیه. لیالی خانیش اندر منازل، برعکس اینجا که میره بالا روز میشه، سیر نزولی که میکنه میشه در هر منزلی لیلی پدید میاد. لیالی اندر اینجا همچو اشباح، لیالی اینجا مثل اجسام میمونن، اشباح میمونن، شبح میمونن. لیالی اندر آنجا همچو ارواح، که اون لیالی روح این لیالی هستن. لیالی نزولی روح این لیالی و ایام اینجا هستن، که میبینیم که از اونور داره فیض نازل میشه دیگه. یدبر الامر من السماء الى الارض، از آسمان به سوی زمین داره نازل میشه. پس اون لیالی وجود میگه ارواح این لیالی. بدان بر این نمط ایام و اشهر، به این نمط، به این روشی که گفتیم، ایام و ماه‌ها رو بشناس. که مثلا حضرت امیر میفرماد انا شهر رمضان، من ماه رمضانم، منظور اون حقیقت ملکوتی ماه رمضان رو میگه، که این ماه رمضانی که اینجاست یک شبح، یک سایه از اون ماه رمضان آسمانیه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که قرآن درش نازل میشه. خوب، بدان بر این نمط ایام و اشهر، که می آید پدید از ماه و از خور، از ماه و خورشید. اینجا روز و شب به وجود میاد، ماه به وجود میاد، سال به وجود میاد، ولی اونجا دیگه صحبت ماه و خورشید نیست، اونجا صحبت مراتب وجودن. که این ماه و خورشید که میاد، این ایام که میاد، بروزات حقایق اونوری صورت میگیره دیگه، فیض از اون طرف میاد، دارن اونوریار نشون میدن. که حالا میبینیم که مثلا آیه قرآن میفرماند فی یوم نحس مستمر، در روز نحسی، که در مورد عذاب اقوام گذشته، که در یا ایام نحسات، ایام های نحس، که ایامی که بلا درش نازل میشه. بعضی انسان ها هستن ایام نحسن، همونجوری که ایام الله داریم، ایام نحس هم داریم، همونجوری که لیلة القدر داریم، لیالی بیقدر هم داریم، ایام الله داریم، ایام نحس هم داریم. شب قدر در این نشأه نمودی، بود از لیلة القدر سعودی. خب اینها رو دیگه بحثش رو قبلا کاملا، حالا آنجایی که بفراخور استعداد خودمون بحث کردیم، که لیلة القدر این که اینجا میبینیم نمودی از لیلة القدر حقیقیه، که قلب انسان کامل باشه، که تفصیل میخوره درش حقایق و حوادث مفصل میشه در اونجا، و از اونجا که بیت المعموره تنزل میکنه به زمین. همینطور هم حقایق در این لیلة القدر، در لیلة القدر زمانی، که صورتی و نمودی از اون لیلة القدر میگیم که تنزل میکنن، و یک ظرفی برای نزول حقایق. چو زلی روز اینجا روزها راست، که یوم الله یوم القدر اینجاست. خب همونجوری که لیلة القدر داریم، یوم القدر همون یوم الله سلام هیه حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر فرمود ظهور قائمه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، که این ظهور ایشون موجب بروز حقایق میشه در زمین، در جامعه بشری. لذا وقتی در جامعه بشری یک انفجار نوری صورت میگیره، یک انسان کاملی میاد در میان یک قومی و انتشار علم، انتشار معرفت و حقایق رو به اونها نشون میده، اونجا یک روز برای اونها تحقق میشه از ایام الله. لذا حضرت امام مثلا پیروزی انقلاب رو از ایام الله شمردن. به چه حساب؟ به حساب این که انفجار نور بود در این ظلمت جامعه طاغوتی که قرآن و معارف و اینها بروز و ظهور کرد. ما انسانی که باشد کون جامع، شب قدر است و یوم الله واقع. انسانی که کون جامع باشه، انسانی که انسان کامل باشه، همون جوری که لیلة القدره یوم الله هم هست، همون جوری که وعاء تنزل حقایقه سبب اتصال قوسین نزول صعود هم هست، که هم یوم الله هم لیلة القدر، هم یوم الله هم لیلة القدر، که اصلا اسم این رساله‌ای که شروع کردیم این بود که سید نساء عالمین حضرت فاطمه سلام الله علیها لیلة القدر و یوم الله هست، هم لیلة القدر هم یوم الله، که اونجا یعنی در ماوراء زمان و مکان طرف عین اون حقیقت، عین اون مرتبه‌ای میشه که در او واقعه، که عرض کردیم وقتی در یک یوم واقع میشه خودش میشه عین اون یوم، خودش میشه عین اون یوم، لذا میشه یوم الله، روزی که خدا سلام علیکم، یعنی جانی که خدا در او ظهور کرده، ظهور میکنه، جانی که خدا درش ظهور کرده، قلبی که خدا در او ظهور کرده، و لیلة القدر قلبیه که حقایق وجودی درش تفصیل میخورن و از او نازل میشن، معارف تفصیل میخورن و از او نازل میشن. خب حالا تا به این اول تبصره رسیدیم، که انشاءالله یک جلسه دیگه پیرامون این لیلة القدر فکر میکنم بحث داریم، که تا اینکه این رساله به اتمام برسه، که رساله‌ای بود که خیلی برکاتی داشت، خیلی روایاتی مطرح شد و مطالبی گفته شد و مطالب دیگه‌ای هم هست که انشاءالله سعی کنیم در جلسه دیگه اون مطالب رو هم پیاده کنیم، اون روایات رو هم پیاده کنیم انشاءالله، که در مورد لیلة القدر حالا که این مطالب رو شنیدید و این رساله که انشاءالله به اتمام رسید، کودها و کلیدهای دستتون آمده که بتونید روایات لیلة القدر رو بفهمید. و خود لیلة القدر که در موردش فکر کنید و تفاسیری که در مورد لیلة القدر نوشته شده، مخصوصا روایات که حالا تفاسیر که طرف تفسیر نوشته به اندازه عقل خودش صحبت کرده، و اما سخنی که از آن امامه، از آن پیامبره، او یک حرف دیگه است که نمار رو بگید. سخنی که از امام یا پیامبر از معدن عصمت نازل شده خیلی حرف درش هست و بالاخره بخونید. و که اون حدیثی که فرمود فضیلت کسی که تفسیر لیلة القدر را میداند و به آن ایمان دارد با کسی که نمیداند و به آن ایمان ندارد مثل فضیلت انسان است نسبت به حیوان، یعنی معرفت کسی که لیلة القدر کیه؟ امام انسان کامله. معرفت به انسان کامل، معرفت به امام، فضیلتی به انسان میده که نسبت به انسانهای دیگه فضیلتش نسبت انسان به حیواناته. ازا سعی کنیم عمر رو که داریم میگذره ازش استفاده کنیم، ترقی، تکامل، عروج پیدا کنیم و بتونیم حقایق و معارف رو خوب درک کنیم انشاءالله.